أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللهن على أعدائهم أجمعين. بس درباره عمل به عام قبل از فحص از مخصص بود. نظر محقق خراسانی در این رابطه بیان شد. محصل نظر ایشان این است که در عموماتی که معرضیت برای تخصیص دارند، یعنی عموماتی که در مقام تشریع و قانونگذاری هستند، عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. اما عموماتی که در معرض تخصیص نیستند، مثل آنچه در محاورات عرفیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اینها قبل از فحص قابل تمسک هستند. بعد یک اشاره‌ای هم کردند به فرق اصول عملیه و عمومات در مسئله فحص. گفتن یه تفاوتی بین عمومات و اصول عملیه در مسئله فحص وجود داره و سرانجام هم درباره مقدار فحص اشاراتی داشتن. خب این کلام و این بیان از جهاتی مورد اشکال و از جهاتی مورد پذیرش. اصل این مسئله که قبل از عمل به عام باید فحص بشه از وجود مخصص مورد قبول هست. قطعا ما هم معتقدیم قبل از عمل به عام لازم است از وجود مخصص جستجو بشود. لکن نکته‌ای که در مورد سخن محقق خراسانی وجود دارد مربوط به این است که دلیل بر لزوم فحص چیست. ایشون در بیان دلیل بر لزوم فحص گفتند خب عموماتی که در معرض تخصیص هستند، یعنی عموماتی که به عنوان قانون و تشریع حکم الهی بیان می شوند، این عمومات تا مادامی که فحص از مخصص نشود حجیت ندارند، به این معنا که ممکن است حجتی اقوا از اونها به عنوان مخصص در برابر اونها وجود داشته باشه. یعنی مسئله عدم جواز عمل به عام قبل الفحص را مستند به این کردند که عام ظهور در عموم پیدا کرده و این ظهور اعتبار هم داره و کأنه در مسئله تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی هم مشکلی نداره. فقط اگر ما فحص نکنیم، با وجود اینکه احتمال تخصیص میدهیم، چون احتمال یک مزاحم اقوا داده میشود، مانع عمل به عام خواهد بود. در حالی که مسئله اگر بخواد به نحو دقیق تر تحلیل بشه، مشکلش جای دیگری است. دقت بکنید، ما قبلا چند بار اشاره کردیم که هر عامی یا هر دلیلی صرفا منحصر در عام نیست، اگر بخواهد حجت باشه، اولا باید ظهور اون دلیل و کلام منعقد بشه، ظهورش محقق بشه. ثانیاً این ظهور اعتبار داشته باشه، یعنی اصالت و ظهور جریان پیدا بکنه. و ثالثاً تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی معلوم بشه. اصل ظهور، انعقادش از راه عرض به حضور شما علم به وضع و لغت و عرف معلوم میشه. یعنی ما عرض به حضور شما، مثلا اگر ببینیم لفظ اسد در جایی استعمال شده، خب از کجا باید بدانیم این ظهور در چه معنایی داره؟ با رجوع به کتاب لغت، عرف، معنای این معلوم میشه، یعنی ظهور لفظ در معنا. و ثانیاً اصالت و ظهور هم باید جریان پیدا کنه، بدین معنا که متکلم این لفظ را در معنای خودش استعمال کرده. یعنی مثلا اگر گفت رأیتو اسدن یرمی و ما میبینیم قرینه ای نیاورده، اصالت و ظهور اقتضا میکنه اون چه از این لفظ اراده شده همون معنای حیوان مفترس باشه. به عبارت دیگه، معنای مجازی از اون اراده نشده. و ثالثاً اصالت و تطابق بین الارادتین جریان پیدا کنه، یعنی ما به دست بیاریم که اون چه که متکلم استعمال کرده همان هم مراد جدی اوست. اراده استعمالی متکلم و اراده جدی او مطابقند. اگر این امور تحقق پیدا بکنه، ما میتونیم بگیم این دلیل ظهور در عموم داره و حجیت هم داره. پس برای اینکه یه دلیل عامی ازش استفاده عموم بشه، هم ظهور لفظ عام در عموم باید به اصطلاح معلوم باشه، هم قرینه‌ای برخلافش نباشه و اصالت و ظهور در مورد اون جریان پیدا کنه و این ظهور منعقد بشه، مثلا قرینه مثل مخصص متصل نباشه که مانع انعقاد ظهور عام در عموم میشه و هم این که از این ظاهر عام همون معنای عموم به نحو جدی اراده شده. اگر این امور محقق شد، یک دلیل عام میتواند در عموم حجیت داشته باشه. حالا اگر مخصصی بیاد، مخصص به این اصل تطابق بین الارادتین آسیب میزنه. مخصص که میاد معلوم میشه اون چه متکلم از این لفظ عام و ظاهر عام اراده کرده معنای عموم نیست، بلکه اراده جدی او به ما عدل خاص تعلق گرفته. لذا دیگه در عموم حجیت نخواهد داشت. خب با توجه به این مطلب که چندین بار هم در مباحث گذشته بیان شد، حالا در ما نحن فی، اگر ما میگیم فحص از مخصص لازمه، این به چه دلیل حکم به لزوم فحص از مخصص میشه؟ خب آیا آخوند فرمودن که ما اگه احتمال مخصص بدیم میتوانیم به عموم عام رجوع بکنیم و چون احتمال مخصصه و بدون فحص ما احتمال وجود مزاحم اقوا می دهیم، لذا امکان تمسک به عام نیست. بنابراین فحص در حقیقت به ما کمک می کنه که اطمینان پیدا کنیم که مزاحم اقوا نسبت به این عام وجود نداره. اما به نظر ما و طبق بیانی که ما ذکر کردیم، اینجا اگر حکم به لزوم فحص از مخصص می شود، برای این است که اگر فحص نکنیم، اون مرحله سوم که عبارت از تطابق بین الارادتین هست آسیب میبینه. ما گفتیم دلالت یک عام بر عموم متوقف بر این سه امره. اگر فحص از مخصص نکنیم، اون امر سوم آسیب میبینه. برای اینکه پیشگیری بکنیم از این آسیب، به ناچار باید فحص بکنیم. این مطلبی است که خب حداقل در کلمات محقق خراسانی به اون تصریح نشده. این یه نکته. نکته دوم مربوط به مطلبی است که ایشون برای فرق بین فحص در باب اصول عملیه و فحص در باب عمومات و اطلاقات بیان کردند. نظر آقای آخوند این بود که اگر ما در باب اصول عملیه فحص نکنیم، به طور کلی حجتی نداریم تا بخوایم بهش اخص کنیم، چون اصول عملیه چه شرعیه چه عقلیه به هر حال مبتنی و متکی به یه قیدی هستن. مثلا اصل براءت قرائت عقلی بر پایه قبح عقاب بلا بیان، اعتبارش بر اساس این حکم عقلی است و با وجود احتمال مخصص ما در حقیقت احتمال می دهیم بیانی وجود داشته باشه، و تا مادامی که عدم البیان معلوم نشه ما نمی تونیم به قبح عقاب بلا بیان تمسک بکنیم. لذا آقای آخوند فرمودند اگر ما در اصول عملیه بدون فحص بخوایم اونها را مورد رجوع قرار بدیم، اگر بخوایم بدون فحص به اصول عملیه چه شرعی و چه عقلی اخذ بکنیم، که نه تمسک به یک امری کردیم که حجت نیست. حجیت این اصول همه متوقف بر اینه که مثلا بیانی نباشه، دلیلی نباشه، عرض به حضور شما که مثلا یکی از دو طرف را رو ترجیح بده، و حالا هر کدوم به حسب موردشون یه قیدی درش ذکر شده. حتی در اصول شرعیه هم گفتن ما این مسئله مورد اتفاق و مسلمه و اجماعی است که تو فحص نشه به این اصول نمیشه اخذ کرد. خب اما در ایشون آقای آخوند می‌فرماید در باب عمومات اینجور نیست، اونجا فحص اگر نشه مسئله ربطی به اصل حجیت نداره. اگر ما در باب عام و خاص فحص از مخصص نکنیم، یعنی فحص از یک حجت اقوا و مزاحم اقوا نکردیم، به عبارت دیگه فحص در اصول عملیه برای اصل حجیت مؤثره و دخیله، و در باب عمومات و اطلاقات برای تتمیم حجیت. این اون مطلبی بود که آقای آخوند فرمودند. لکن به نظر میرسه با بیانی که گفته شد از این جهت فرقی بین اصول عملیه و عام و خاص نیست. در هر دو فحص و عدم فحص در اصل حجیت دخیلن. عمومات و اطلاقات فرقی با اصول عملیه ندارن، همانطوری که در اصول عملیه اگر فحص نکنیم اصلا حجتی نیست تا بخوایم بهش اخذ بکنیم. اگر ما نگردیم ببینیم بیانی وجود دارد یا نه، دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان معنا نداره. در باب عام و خاص هم همینطوره. اگر ما فحص از مخصص نکنیم اصلا چیزی به نام عام برای ما وجود نداره و حجیت نداره تا بخوایم بهش اخذ کنیم. چرا؟ چون این بر میگرده به مسئله اصالت و تطابق. اگه ما ظهور یک عام در امور را متوقفه بر این سه امر کردیم، حالا چنانچه امر سوم یعنی اصالت و تطابق بین الارادتین مخدوش بشه، پس دیگه عمومی وجود نداره، حجتی وجود نداره تا ما بخوایم بهش اخذ کنیم، اصالت العمومی وجود نداره تا ما بخوایم بهش تمسک کنیم. لذا این که مرحوم آقای آخوند می فرماید بین فحص در باب اصول عملیه و فحص در باب عمومات و اطلاقات فرقه، این هم به نظر میرسه قابل قبول نیست.
این
بله
عموماتی میخوره
باشه نه، ببینید بحث در این است اماریت همین عمومات هم متوقفه بر اینه که این تطابق بین الارادتین احراز بشه. اگر ما شک، اگر ما فحص از مخصص نکنیم و تطابق بین الارادتین معلوم نشه، عمومی نیست، یعنی اماره ای نیست. نه، اماره ای نیست. از این جهت فرق نمی کنه. یعنی همانطور که اصل براءت میگه اگر شک داشتی تکلیفی بیان شده یا نه، بالاخره باید بگردی ببینی جای این تکلیف بیان شده یا نه، بعد که در حد قابل قبولی پی بردی بیانی در کار نیست، آیه و روایتی بیان نشده، میتوانی بگی که اینجا تکلیف ثابت نیست، نفی تکلیف بکنی. اصل براءت همینه دیگه. خب اما قبل الفحص شما میتونی به اصل براءت رجوع کنی بدون اینکه بگردی از وجود آیه یا روایتی که مبین تکلیف باشه، همون اول با ادنا شکی بری با اصل براءت تکلیف رو نفی کنی. قطعا این کار نمیشه کرد، چون دلیل براءت عقلی میگه عقاب بلا بیان قویه. پس اول برو بگرد ببین بیانی هست یا نیست، اگر نبود عقاب بلا بیان میگه خیلی خوب، اگر تکلیفی بود باید بیان میشد، حالا که بیان نشده پس تکلیفی وجود نداره. نظیر همین دقیقا در باب عمومات و اطلاقات. درسته اونجا اینها اماره هستن، ولی اماریت یک دلیل عام یا مطلق متوقف بر اینه که این عموم یا اطلاق تخصیص نخورده باشه. چون اگر تخصیص بخوره، یعنی به اصل تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی لطمه خورده، دیگه عمومی در کار نیست. خب اگر ما احتمال مخصص بدیم، احتمال وجود مخصص بدیم و فحص نکنیم و این مسئله تطابق بین الارادتین احراز نشه، ما چطور میخواییم به این عموم عکس بکنیم؟ عمومی وجود نداره تا بخواییم بهش عکس بکنیم. عموم اگر بخواهد تحقق پیدا کند و حجت باشد و معتبر باشد، گفتیم متوقف بر تحقق سه امره: یکی تحقق الظهور، دوم اصالت الظهور، و سوم اصالت تطابق بین الارادت الاستعمالیه و الارادت الجدیه. و قهرن اگه شما این اصل سوم و این امر سوم و مرحله سوم را نتوانید به دست بیاورید، این تطابق را نتوانید ثابت کنید، عمومی در کار نیست.
مرتبه
شده نه مرتبه نه اصلا باید. به طور کلی در جایی که ما احتمال مخصص بدیم، یعنی چی؟ یعنی تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی تحقق پیدا.
بله، تخصیص نمیخواد میشد اگر چون تخصیص خورده تبدیل به زن شده دیگه. اما در این
نه، این چه حرفیه؟ نه بابا، در هر دوش علم نیست، هر دوش یه ظهوره، هر دوش از این جهت فرقی نمی کنه. خب ببینید، این دو نکته ای بود که به نظر می رسید در رابطه با کلام محقق خراسانی عرض به حضور شما باید بیان می شود. اینجا مرحوم آقای نائینی. خب این مطالبی فرمودن، این مطالب البته با تطویل و تفصیل مطرح شده. ما حالا یه بخشی از کلام ایشون را که به نظر میرسه تعرض به اون مناسب باشه، این رو ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. عنایت بفرمایید. مرحوم آقای نائینی یه حرفی دارن که حالا اصل ادعای ایشون رو من ذکر میکنم، بعد هم میگم این مطلب ناظر به چیست. آقای نائینی میگن اگر ما علم اجمالی به وجود مخصص داشته باشیم، گاهی این علم اجمالی به نحوی است که با فحص و جستجو تبدیل می شود و این علم اجمالی انحلال پیدا می کند به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. و گاهی این علم اجمالی به این نحو نیست و ما نمیتوانیم اون رو منحل به علم تفصیلی به عقل که قدر متیقن است و شک بدوی نسبت به اکثر بدانیم، این قابل انحلال نیست. پس ایشون میگه علم اجمالی به وجود مخصص تارتن قابلیت انحلال داره و اخرى نداره. حالا ایشون اصلا چرا این حرفو زده؟ من حالا توضیح میدم فرمایش ایشونو. حالا اصلا چرا این حرفو زده؟ برای چی این مطلب را ایشون متعرض شده؟ این در واقع در دفاع از سخن کسانی است که در این مقام برای عدم جواز عمل به آن قبل از فحص، یا به تعبیر دیگر لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به آن، به وجود علم اجمالی به تخصیص استدلال کردند. درسته ما قبلا گفتیم اساسا اگر جایی ما علم اجمالی به وجود مخصص داشته باشیم، این از محل بحث ما خارجه. اینو ما قبلا گفتیم، گفتیم بحث از جواز عمل به عام قبل الفحص عن المخصص بعد الفراق عن عدت امورن مطرح میشه. یکی از اون امور این بود که ما علم اجمالی به وجود مخصص نداشته باشیم، چون اگر علم اجمالی به وجود مخصص داشته باشیم این مانع اخذ به عام خواهد بود. ما عرض کردیم اساسا، یعنی مرحوم آقای آخوند فرمودن، گفتن اساسا این از محل نزاع خارج. حالا با قطع نظر از اون مسئله که قبلا گفتیم که لو نعلم اجمالا به وجود المخصص، این از موضوع بحث ما خارجه. با قطع نظر از اون بعضیا برای این که بگن فصل لازمه و لا یجوز العمل بالعام قبل الفصل، استنادشون به همینه که ما اجمالا میدانیم در دائره شریعت بعضی از عمومات تخصیص خوردن. مثلا در شرق ما 1000 تا عام داریم فرض میکنیم، عمومات و اطلاقات قرآن و روایات 1000 تا هست مثلا میگیم، به تعداد قابل توجهی هست. لکن ما یقین داریم یه تعدادی از این 1000 تا عام و مطلق تخصیص خوردن یا تقیید شدن. اجمالا میدونیم بالاخره نمیشه یه عامی در شریعت باشه که تخصیص نخورده باشه. یقین داریم یه تعدادی از اینها عرض به حضور شما براشون خواه مخصص یا مقید وجود داره. خب با وجود علم اجمالی ما ناچاریم بگردیم این مخصص ها و مقید ها را پیدا کنیم. حالا ما میریم در قرآن، آیات قرآن را جستجو میکنیم، روایات را جستجو میکنیم. خب منابع عمده روایی ما کتب اربعه هستن، ما میریم در اینها میگردیم آیا روایتی که مخصص و مقید اون عمومات و اطلاقات بوده اند هستند وجود داره یا نه. خب برفرض در این کتاب ها هم جستجو کردیم، اما آیا همه ی روایات همینی که در این کتب اربعه هست؟ خیلی از مجامع روایی یا جوامع روایی به دست ما نرسیده، از بین رفته، نگذاشتن یا نشده انتشار پیدا بکنن، لذا اون علم اجمالی ما کماکان وجود داره. یعنی ما حتی اگر بریم عرض به حضور شما به اصطلاح این روایات رو هم بیگردیم، قهرن به همه اون چرا که ائمه بیان کرده اند ممکنه نرسیم. اما معذالک ما ناچاریم بریم جستجو کنیم، و تا مادامی که این جستجو صورت نگیره و ما یقین به این امر پیدا نکنیم، یعنی برای ما معلوم نشه که دیگه مخصص و مقیدی بیش از آنچه که ما یافتیم وجود نداره، ما نمیتوانیم به این عمومات و اطلاقات اخذ بکنیم. پس این علم اجمالی به وجود مخصص و مقید نسبت به عمومات و اطلاقات کتاب و سنت اقتضا میکنه ما حتما فحص بکنیم. تا زمانی که فحص نکردیم و از عدم وجود علم، از عدم وجود مخصص و مقید اطمینان حاصل نکردیم، حق عمل به عام رو نداریم. این استدلال این آقایون استدلال میکنن به وجود علم اجمالی به مخصص قبل به وجود مخصص و مقید و میگن این علم اجمالی ایجاب میکنه ما بدون فحص نتوانیم به این عمومات و اطلاقات عمل بکنیم.
شک
نیست،
این
زن مطلق رو اجازه بدی. این استدلال از ناحیه برخی مورد اشکال قرار گرفته. میگن که ما وقتی علم اجمالی به وجود مخصص داریم بالاخره یه تعدادی از مخصص ها برای ما معلوم میشه یا یقینیه، نسبت به بقیه ما شک داریم. به عبارت دیگر ما مثلا یقین داریم این هزار عام قرآنی یا روایی از این هزار تا مثلا 100 تاش تخصیص خورد یا 100 تاش مقید شد، یه قدر متیقنی اینجا وجود داره، یه اقل یقینی اینجا وجود داره که این تخصیص خورده یا تقیید شده. خب نسبت به این مقدار یقینی مسلمه، بالاخره بگیم خیلی خوب، ما باید حتما 100 تا مخصص رو پیدا بکنیم که خیالمون راحت بشه این قدر متیقن محقق شده. اما نسبت به مازاد، نسبت به اکثر دیگه این علم اجمالی مزاحمتی نداره. علم اجمالی تا جایی مزاحمت داره و جلوی تمسک به عام رو میگیره که ما این اقل و قدر متیقن رو خارج نکنیم. پس اصل وجود علم اجمالی روشن. اینجا مستدل گفته علم اجمالی به وجود مخصص داریم، این درست، اما این علم اجمالی ما مردد بین اقل و اکثر. علم اجمالی داریم مثلا به وجود 200 تا مخصص یا 300 تا مخصص. این که 100 تا عام تخصیص خورده یا 300 تا عام تخصیص خورده، خب میگردیم اون 100 تا رو پیدا میکنیم، اما نسبت به مازاد بر 100 تا دیگه علم اجمالی نمیتونه جلوی تمسک به عام رو میگیره. این علم اجمالی منحل شده به یک علم تفصیلی به اقل و قدر متیقن و شک که در مازاد و بدیهیه که تا زمانی که فحص نشه و این مقدار محقق نشه ما نمیتونیم به عام تمسک کنیم. لذا اینها در مقابل اونها که به علم اجمالی تمسک کردن برای عدم جواز تمسک به عام، میگن این دلیل نهایتش این است که اثبات میکنه عدم جواز عمل به عام را قبل از فحص نسبت به قدر متیقن. اما همینقدر که فحص شد و این متیقن معلوم شد، دیگه نسبت به زائد بر قدر متیقن نمیتواند مانعیت داشته باشه. این علم اجمالی نمیتونه در برابر عام مانعیت ایجاد کنه و جلوی تمسک به عام را نسبت به زائد بر قدر متیقن بگیر. حالا اینجا مرحوم نائینی در واقع در مقام دفاع از مستدل برآمده، یعنی اون سخنی که ازشون نقل کردیم، این در واقع در این نزاع به عنوان دفاع از مستدل ذکر شده. حالا چون وقت گذشته توضیح این مطلب، یعنی اصل مدعای مرحوم نائینی به زمینه اشکالاتی که حالا ممکنه متوجه ایشون باشه، این رو فردا عرض میکنیم. به هر حال اون چه الان گفتیم در حقیقت یه مقدمه ای بود برای اینکه کلام آقای نائینی معلوم بشه. اصل مدعای مرحوم نائینی رو خیلی خلاصه گفتیم و بعد مقدمه ای که معلوم بشه این کلام ناظر به چیه. حالا اصل کلام و توضیحش میمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.